اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه سوم ماه آگست سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. ایالات متحده با امتناع از برسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان قانونی افغانستان و حفظ تحریم ها علیه رهبران این گروه، درخواست های برخی از متحدان سابق افغانستان برای کمک به سرنگونی رژیم افراطی را رد می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده که در مورد پیشینه صحبت کرد گفت ایالات متحده نمیخواهد شاهد بازگشت خشونت در افغانستان باشد و ما از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی کنیم. هفته گذشته عبدالرشید دوستم، معاون سابق رئیس جمهور افغانستان که از نیروهای ویژه ایالات متحده در سرنگونی طالبان در سال 2001 حمایت کرد، مدعی شد که اگر فقط ایالات متحده از او حمایت کند قادر خواهد بود نیروهای کافی برای سرنگونی مجدد طالبان را جمع‌آوری کند. در این حال لیندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در ملل متحد، گفته است که ایالات متحده در صدد برسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه بر آن گروه فشار وارد می‌کند تا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. گرینفیلد که در مراسم به عهده گرفتن ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، هدف از تماس اخیر دیپلمات‌های آمریکایی با هیئت طالبان را در قطر اعمال فشار بر آن گروه خواند تا بر گفته وی به حقوق بشری مردم افغانستان احترام بگذارد. در همین حال ویشال باسو شرما، عضو پیشین شورای امنیت ملی هند و تحلیلگر امور امنیتی، میگوید که طالبان از عملکرد خود در قبال موضوعات حقوق بشری در افغانستان به عنوان ابزار چنزنی با جامعه جهانی استفاده میکنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته است که حکومت ایران در جریان 48 ساعت 11 عضو اقلیت بلوچ را به اتهامات مرتبط با مخدرات اعدام کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که دو بلوچ افغان نیز در میان اعدام شدگانند که بر روزهای یک شنبه و دو شنبه گذشته در ایران اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر ایران گفته است که تنها در ماه جولای 61 مورد اعدام را در ایران ثبت کرده است که با این حساب شمار مجموعی اعدام ها در آن کشور در سال روان و 423 مورد رسیده است. از سوی هم رسانه های دولتی ایران گفتند که سپاه پاسداران ایران تمرینات نظامی بحری را روز چهارشنبه 2 آگست در نزدیکی جزایر استراتژیک خلیج فارس که تحت کنترل ایران است اما امارات متحده عربی ادای مالکیت آن را دارد آغاز کرد. این تمرینات پس از آن آغاز شد که ایالات متحده با منظور جلوگیری از توقف کشتی های تجارتی توسط ایران در تنگه هرمز کشتی و جت‌های جنگی را به حوزه خلیج فارس اعزام کرد. پس از درگیری بین مسلمانان و هندوها در ایالت شمالی هاریانا، مقامات هند قید برگشت و گذار را وضع کردند. روز دوشنبه پس از درگیری میان هندوها و مسلمانان در جریان مراسم مذهبی خاص هندوها در شهر گروگرام در نزدیک دیلی جدید نارامی ها آغاز شد. یک گروه خشمگین از هندوها همچنین یک مسجد مسلمانان در شهر گروگرام را با آتش کشیده و یک رهبر مذهبی را کشتند. پلیس میگوید که شماری از مهاجمان را دستگیر کرده است. از سوی هم محکمه عالی هند در حال رسیدگی به دادخواهی هایی است که قانون اساسی را به چالش می کشد که در سال 2019 توسط حکومت صدراعظم نریندرا مودی به تصویب رسید که موجب سلب ایالت مورد مناقشه جموں و کشمیر، لغو قانون اساسی جداگانه آن و حذف حمایت های موروثی از زمین و مشاغل شد. پولند پس از این که اعلام کرد دو هلیکوپتر بلاروس حریم هوایی پولند را نقض کرد، حضور نیروها را در مرز با بلاروس افزایش داد. مقامات اوکراینی اعلام کردند که حملات تیارات بدون سرنشین روسیه روز چهارشنبه به بندر ازمایل دریای دانیوب در جنوب اوکراین آسیب رساند و باعث آتش سوزی و آسیب رساندن با 44 هزار تن غلات به مقصد افریقا، چین و اسرائیل شد. اما بریجیت برینک، سفیر ایالات متحده در اوکراین، گفت که حملات به زیرساخت‌های بندری در جنوب اوکراین در روزهای اخیر نشان دهنده بی‌توجهی روسیه و غیر نظامیان اوکراینی است. دولت بریتانیا روز سه شنبه جنایتی را که شبه نظامیان دولت اسلامی داعش در عراق در سال 2014 علیه اقلیت ازدی مرتکب شدند نسل کشی و رسمیت شناخت. این تصمیم چند روز قبل از نهمین سالگرد جنایت است که توسط گروه تروریستی موسوم به داعش انجام شده است. متهم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به تلاش برای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده واکنش شماری از سیاستمداران آمریکایی را برانگیخته است. مایک پنس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در حکومت ترامپ گفته است که هر کسی که خود را بالاتر از قانون اساسی ایالات متحده قرار دهد هرگز نباید رئیس جمهور ایالات متحده باشد. اتهامی که روز سه شنبه اول آگوست بر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده وارد شد سلسله از رویدادها را بین 3 نوامبر 2020 یعنی روز برگزاری انتخابات تا 6 جنوری 2021 که حامیان ترامپ بر مقر کانگریس آمریکا یورش بردن احتوا می کند. یک مرد آمریکایی که 5 سال پیش 11 یهودی را در یک عبادتگاه یهودیان به ضرب گلوله کشته بود روز چهارشنبه 2 آگوست به مرگ محکوم شد. این مرگبارترین حمله علیه یهودی‌ها در تاریخ ایالات متحده عنوان شده است. دفتر سارنوال فدرال گفت که هیئت منصفه 12 عضوی به توافق آرا رای دادند که رابرت باورز باید در ارتباط به قضیه کشتار عام سال 2018 اعدام شود. شرکت هوانوردی ترکمنستان روز چهارشنبه 11 اسد اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های امنیتی پس از حملات طیارات بی‌سرنشین اوکراینی با پایتخت روسیه پروازهای خود به مسکو را متوقف می‌کند. با گزارش خبرگزاری رویترز این شرکت هوانوردی در بیانیه اعلام کرد با توجه به وضعیت منطقه هوایی مسکو و بر اساس ارزیابی خطر به منظور اطمینان از محفوظ بودن پروازها متوقف می‌شود. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. نیروهای هوایی فرانسه و ژاپن با تازگی تمرین های نظامی مشترک 4 روزه را در ژاپن به پایان رساندند. این نخستین تمرین های نظامی در نوع خود بین دو کشور بود، در حالی که پاریس در صدد ایجاد اتحاد نظامی با کشورهای منطقه در حوزه اقیانوس‌های هند و آرام است. حکومت فرانسه پیشنهادهای باز کردن یک دفتر ارتباطی ناتو را در توکیو رد کرد. هنری ریچوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من رویا زمانی تقدیم شما می کنم. برای بینندگان و برای ژاپن تمرینات نظامی اخیر یک رویداد تازه بود. جت‌های جنگی فرانسوی در کنار طیاره‌های جنگی ژاپن پرواز کردند. تمرین‌های مشترک هوایی بخش از یک تمرین بزرگتر فرانسوی در سراسر حوزه اقیانوس‌های هند و آرام از جمله در جزایر تحت حاکمیت فرانسه زیر نام پگاس 2023 برگزار شد. استفن میل لیدر سیز نیروی هوایی و فضایی فرانسه در یک کنفرانس خبری از افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرد.
طبیعی است که فرانسه و ایسی یک کشور که در حوزه اقیانوس های آرام و هند حضور دارد و وجه از تنش های ژئوپلیتیک محسوس در منطقه نگران است که در نتیجه رقابت بین قدرت های بزرگ به میان آمده است.
بر اساس گفته های میچیتو تروکا آگاه مسائل امنیتی، این تنش ها از سوی ناتو در حالی نیز احساس شده است که ناتو چین را یک چالش به منافع این پیمان خوانده است.
منافع ناتو با آنچه در منطقه اقیانوس آرام و هند صورت میگیرد تحت تاثیر قرار گرفته است. پس این بدان معنی است که ناتو باید بیشتر برای منافع خود درگیر این منطقه باشد.
ناتو در تازه ترین نشست خود در ماه جولای در مورد افتتاح یک دفتر ارتباطی در توکیو بحث کرد، اما امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه کشور عضو ناتو با وجود اتحاد نزدیکش با ژاپن این اقدام را رد کرد. فابر اسپوتر رئیس سابق برنامه ریزی سیاست ناتو در مورد می گوید
این کاملا روشن است که رئیس جمهور مکرون می خواهد تا از هر نوع تشنج و یا هم تحرکی که منجر به تشدید تنش با چین شود جلوگیری کند.
این در حالی است که ژاپن و فرانسه میگویند که هدف از تمرینات مشترک نظامی اخیر ترویج چشم‌انداز یک منطقه آزاد و باز در اقیانوس هند و آرام میباشد. اما آیا ناتو در این چشم‌انداز و دیدگاه نقش دارد؟ این سوال است که این دو کشور و متحدینشان در منطقه هنوز در مورد آن تصمیم نگرفتند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با وجود سبقت از سایر رقبای جمهوری خواه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و با وجود اتهامات متعدد علیه وی و با حمایت برخی از رقبای درون حزبی خود خلاف انتظارات به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می دهد. گزارش آنیتا پاول خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از نجیب خلیل می شنوید.
دونالد ترامپ کسی است که می توانید یا او را دوست داشته باشید و یا از او متنفر باشید و به نظر می رسد که برای بسیاری امریکایی ها چیزی در میان این دو گزینه وجود ندارد. رئیس جمهور سابق اتهامات جدی فدرال علیه خود را به نفع سیاسی خود استفاده کرده و مدعی است که این اتهامات دارای انگیزه های سیاسی است.
اینها اتهامات مضحکه اند و تنها کاری که آنها انجام می دهند امید به دخالت گسترده در انتخابات است. این تمام کار است که آنها می خواهند انجام دهند. آنها می خواهند به نامزد پیشتاز آسیب برسانند.
با طرح هر اتهام جدید میزان محبوبیت وی در نظرسنجی ها افزایش می‌یابد و در رقابت جمهوری خواهان برای نامزدی پیشتاز می‌شود و با کمال تعجب تعداد زیاد از رقبای ریاست جمهوری ترامپ از جمله نزدیکترین رقیب او راندی سنتز والی ایالت فلوریدا و حتی برخی از جمهوری خواهان برجسته در کانگریس می‌گویند که با ترامپ موافق هستند.
چون این به نظر می رسد که وزارت عدلیه هر کسی را که در مقابل رئیس جمهور نامزد می شود تعقیب عدلی می کند و اگر در انتخابات شرکت کنید احتمال متهم شدنتان بیشتر می شود.
دیگران خشم خود را متوجه جک سمیت، سارنوال ویژه دوسیه دونالد ترامپ می کنند. سمیت تحقیقات را که منجر به طرح اتهام روز سه‌شنبه ترامپ شد رهبری کرد. آن اتهام مرتبط به تلاش‌های ترامپ برای حفظ قدرت پس از شکست در انتخابات سال 2020 است.
کاری که جک سمیت انجام می‌دهد استفاده ابزاری از صلاحیت‌های حکومتی است و او با یک دروغ کامل در مورد رئیس جمهور ترامپ در رابطه با رویداد 6 جنوری از وزارت عدلیه علیه ترامپ استفاده ابزاری می‌کند.
جرمی سوری استاد تاریخ دانشگاه تکساس می‌گوید حمایت جمهوری خواهان از دونالد ترامپ ممکن است به هدف کسب منافع شخصی باشد.
حمایت را که ترامپ از سوی نامزدهای دیگر جمهوری خواه و مقامهای جمهوری خواه دریافت می کند ناشی از واقعیت است که سیستم رقابتهای درون حزبی جمهوری خواهان یک سیستم درست نیست. سیستم است که به گروه کوچکی از جمهوری خواهان که در این انتخابات مقدماتی شرکت می کنند گاهی در گروه های حزبی گاهی در انتخابات مقدماتی نمایندگی از حزب نمی کنند. اما آنها آرای کلیدی را در انتخابات مقدماتی ارائه می کنند که تعیین می کند چی کس نامزد حزب خواهد بود.
قصر سفید بارها گفته است که هیچ نقش در دوسیه های حقوقی ترامپ نداشته است. اگرچه این وضعیت ممکن است تقصیر بایدن نباشد اما این یک مشکل است. سوری میگوید که رئیس جمهور بایدن باید سه کار را انجام دهد. یکی محافظت از رسسی مردم به رای، دوم حصول اطمینان از این که دستگاه قضایی میتواند کار خود را انجام دهد و سوم بایدن باید به مردم آگاهی دهد. آقای بایدن برای آگاهی دهی مردم تا قبل از انتخابات سال 2024 فقط یک سال فرصت دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه از طالبان حاکم در افغانستان خواست که اقدامات بیشتری را روی دست بگیرند تا از عبور تندروان به داخل قلمرو پاکستان جلوگیری شود. تندروانی که به گفته او حملات را در پاکستان انجام میدهند. اما به باور تحلیلگران نظامی سیاسی افغانستان بیشتر عملیات تندروان در داخل خود پاکستان طرح ریزی می شود. فوزی احسان در این مورد گفته شنودی با اسحاق اطمر تحلیلگر نظامی و سیاسی انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
رزن پاکستان شنیدین که از طالبای افغانستان خواسته که اطمر صاحب بزرگوار، اول خواه تشکر از وقتتان، دوم شما صحبتهای صدر رزن پاکستان شنیدین که از طالبای افغانستان خواسته که اقدامات بیشتری به خاطر جلوگیری از عبور مرور تندروان به قلمرو پاکستان انجام بتن. به نظر شما منظور آقای شریف مشخصا چی است؟ آیا مطالبای پاکستان که ادامه شده داخل افغانستان یا در مرز است؟
اظهارات آقای شریف با دستی که در باجور امی حادثه انتحاری شد و در بسیار افراد آشخاص کشتا شدن، حدود 560 نفر کشتا و حدود 200 نفر زخمی شدن، اینا تقاضا کردن از حکومت طالبا که شما امی گروپا را در کشور خود اجازه ندیم و برداشت ماییست که این گروپا در داخل افغانستان است. و این بار اول نیست که انگشت انتقاد به طرف افغانستان اینا تراز می کنند. البته این مسئولیت این حمله را داعش به عهده گرفت، اما بر صورت پاکستانی ها که زیادتر از طالبا توقع دارند که اینا جلو این حملات بگیرند، اونا هدفشان از KTP پاکستان است. ولی نگفته نباید گذاشت که دیگه گروپ های توریستی هم که اونا در پاکستان بسیار فعال بودن، از قبیل جیش محمد و لشکر طیبه و گروپ های دیگه، اینا هم گفته میشه که در داخل افغانستان است و اینا هر از گاه اینا عملات انتحاری و مثلا بیشتر سر پلیس و افراد نظامی در داخل پاکستان اینا حمله می‌کنند.
در گذشته البته تا خود پاکستان از طالبان افغانستان به عنوان اهرم فشار در برابر افغانستان و در صحبت‌های بین المللی استفاده میکرد. شما فکر میکنین که پاکستان آیا فکر میکنه که اکنون که طالبان قدرت گرفتن در افغانستان، اینا از TTP پاکستان به عنوان یک اهرم فشار یا علیه فشار میتونن علیه پاکستان استفاده کنن که ای همیشه ای انگشت انتقاد طرف افغانستان بلند میکنن؟
ما به این باور هستم که طالبای افغانستان و TTP پاکستان ارتش یک منبع و یک منشأ داره، به این مانا که TTP پاکستان و طالبای افغانستان به اصطلاح دو یک سکه هستن. اینا یکی با دیگه بسیار نزدیک هستن. حتی امیر رهبری TTP پاکستان از ملاحای بطلا باید کرد و این سالهای پیش بود که اینا باید کردن و ملاحای بطلا را باید رهبر خود اینا قبول دارن. از خاطر است که من در بین از این دو گروه تفاوت را نمی بینم. صرف میتون افراد و اشخاصی که TTP پاکستانی باشه که افرادش بیشتر پاکستان پلیس و طالبا افغانستان که آدرس و هویت چون افغانی است، در مجموع اینا یک جای با هم کار میکنن. مخصوصا بعد از اینکه امریکا از افغانستان رفت، شما میبینین که TTP پاکستان بسیار قدرتمند شد و سایه عملیات وسیع شد و دیگه ای که اینا از امکانات بهترتر و خوبتر در داخل افغانستان استفاده میکنن. هم اکنون
اطمر صاحب، یعنی که طالبای افغانستان از عملاتی را که طالبای TTP پاکستان در پاکستان انجام میتن با خبر هستن، در جریان هستن، درست است؟
بلکل با 100%، حتی شاید هماهنگی بکنن که در زینا و به اصطلاح تسهیل بکنن این موارده که تا همین گفته شما که بتانن که یک وسیله فشار و دولت پاکستان هم یا به دست خود داشته باشد، در حالی که به هیچ صورت اینا مخالف فکر پاکستانی هم نیستن و مخالف استبلشمنت نظامی و استخباراتی پاکستان عمل هم کردن نمیتونن، ولی با آن هم من هیچ ازی که گسیلی فشار بر خود داشته باشن از استفاده میتونن.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. نزدیک به 90 سال از تأسیس میوزیم ملی تاجیکستان میگذرد. این میوزیم که در تاجیکستان با آن آثارخانه ملی میگویند در مرکز شهر دوشنبه قرار دارد و یکی از مکانهای پربیننده شهر به حساب میآید. این میوزیم به گفته مسئولین آن سال گذشته 99397 بازدید کننده داخلی و خارجی داشته است. خبرنگار ما نورانگیز رستم‌زاده به این آثار خانه رفته و از تاریخ و آثار آن گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
میوزیم ملی یا به زبانی تاجیکی آثارخانه ملی تاجیکستان یکی از دو مکان حفاظت شده کشور است. فرق این آثارخانه از دیگر آثارخانه های تاجیکستان در این است که آثار این مکان فراگیرنده پهلوهای زندگی مردم تاجیک از تاریخ قدیم تا تاجیکستانی نوین است.
آثارخانه ملی تاجیکستان زیاده از 84,000 اشیای تاریخی دارد که تنها 7,000ش به نمایش گذاشته شدند. باقی مانده 77,000 اشیاهای تاریخی در فوند آثارخانه و یا به اصطلاح دیگر در قلب آثارخانه ملی تاجیکستان نگاه داشته می شوند.
آثارخانه ملی تاجیکستان از 4 شعبه نمایشی تشکیل شده است. شعبه یکم شعبه طبیعت است که تماشابینان می توانند درباره حیوانات، آب و هوا، پرورشگاه ها، سنگ های قیمت بها، کوه های تاجیکستان و از دیگر پهلوهای طبیعی تاجیکستان آگاه شوند. شعبه دوم تاریخ باستان و عصرهای میانه است که وابسته به قدیمترین تاریخ تاجیکستان اولین جمعیت انسانیت که در حدود امروزه آسیای مرکزی زندگی کردند معلومات می دهد. شعبه سیوم شعبه تاریخ نو و نوترین است که نشان دهنده حوادث اخیر تاریخی تاجیکستان می باشد و شعبه چهارم شعبه صنعت تصویری و عملی است. در این آثارخانه یا میوزیم همه روزه از صبح تا شام برای بازدید کنندگان باز است. در این میان تعدادی از شهروندان افغانستان نیز دیده می شوند.
در اینجا وقتی که ما آثار را تماشا می کردم، ما به یاد و فرهنگ خود آمدم، به یاد هویت و فرهنگ و تاریخ و مدنیت خود آمدم. یک بار به یاد موزه دالمان، موزه ملی افغانستان در اونجا آمدم و اینچنین یک بوتی کلانی که اونجا دیدیم، ما بایاتی بوتهای بامیان آمدن، بوتهای کلان بامیان که است.
در میان آثار این آثارخانه اثرهای مربوط به تاریخ افغانستان نیز دیده می شود که از آن جمله می توان از نسخه کتیبه رابوتک نام برد. کتیبه رابوتک یک سنگ نوشته کوشانی با زبانی بلخی است که با زبانی یونانی نوشته شده است. این سنگ نوشته در سال 1993 در نزدیکی سرخ کوتل در شمال افغانستان پیدا شد.
و در اکسپوزیسیون آثارخانه ملی تاجیکستان البته رسمی مجسمه کنیشکا، یکی از شاهان موفق و خیلی مهم امپراتوری کوشانیان با مرز تماشا برآورده شده است که اصل این بازیافت یعنی مجسمه در آثارخانه ملی شهر کابل حفظ و نگهداری کرده می شود.
مساحت عمومی نمایشی آثارخانه ملی یا میوزیم ملی تاجیکستان 15,000 متر مربع است که سال آینده این میوزیم یا آثارخانه 90 سالگی تأسیس خود را تجلیل میکند.
در ادامه گزارش ها، پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، پاکستان شاهد افزایش خشونت ها و حملات تندروان بوده است. بیشتر حملات در ایالت خیبر پختونخوا، جایی که تحریک طالبان پاکستان فعال است، به وقوع پیوسته است، در حالی که حکومت طالبان به زودی 2 ساله می شود. آیا این حملات مش پاکستان را به سمت این حکومت متحول خواهد ساخت؟ تحلیل این موضوع را از آقای هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی، می شنویم که در مصاحبه با لینا روزبی در مورد چنین گفته است.
پاکستان از سوی از حکومت طالبان به نوع حمایت میکنه و جان را به تعامل با حکومت طالبان فرا میخوانه و حال از سوی دیگه طالبان را به حمایت و پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم کرده. فکر میکنیم با تاثیر حملات در داخل پاکستان مشی پاکستان و سمت طالبان در حال تغییر است؟
سلام بر شما خانم روزبی، همکارای تخنیکی و بیننده های محترم شما. در شرایط فعلی یک بازی بسیار مغلق در منطقه پاکستان، افغانستان، ایران جریان داره که در تحلیل این قضیه یک مقدار دقت بسیار زیاد بکار است. از نظر مطبوعاتی جنگ بسیار یعنی مخالفت های بسیار شدیدی بین طالبای افغانستان و پاکستان وجود دارن که وزیر خارجه پاکستان طالبا را متهم کرد و حتی اخطار داد که اگر شما جلو گیری نکنیم ما اقدامات را میکنیم، ولی در پشت پرده هر روز مقامات پاکستانی به طالبا نشست های را دارن. سران طالبا بسیاری ایشان خانه هایشان هنوز در پاکستان است، رابطه بسیار نیک و حسنه ای را وجود دارد. ما به این نظر هستم که در سیاست پاکستان کدام تغییری جدی در قبال طالبا به وجود نخواهد آمد و این یک جنگ و یک مبحث مطبوعاتی است.
خب فکر میکنن اگر این حملات انتحاری در داخل پاکستان بیشتر شود، آیا هیچ گونه واکنش در حکومت پاکستان در قبال طالبان اتخاذ نخواهد کرد؟ فکر میکنم پاکستان چه خواهد کرد؟ چرا که به نظر میرسه این حملات امروز هم واقعی در خیبر پختونخوا رخ داده، در حال افزایش است.
بله، پاکستان تلاش هایی را میکنن که از نفوذ طالبای افغانستان بر تی تی پی استفاده بکنند و حد اقل جلو حملات تی تی پی را بگیرند. شما به روز به ده ها حمله ای که مطبوعاتی نمیشن در مرزها، در چک پوینت ها، اینا از طرف تی تی پی رخ میدن و پاکستان در این تلاش هستند. همین لحظه ای که ما شما صحبت میکنیم وزیر خارجه ایران وارد پاکستان شد، به خاطر که مرزهای کویته و تفتان اینا با ایران هم مرز هستند، در اونجا منطقه به نام ربات وجود داره، یک سلسله و مسائل در اون مرز هم وجود دارد. پاکستان به خاطر ثبات خود تلاش هایی را میکنن، اما تلاش های پاکستان نتیجه بخش به خاطری نیستن که تی تی پی نفوذ بسیار زیادی را در ساختار حکومتی پاکستان دارد. افکار تندروانه در ساختار حکومتی پاکستان بسیار زیاد است. به این لحاظ تا زمانی که اصلاحات حکومتی در قوانین و در ساختار حکومت در پاکستان به وجود نیاید، به هیچ عنوان پاکستان توان مهار کردن این حرکات را ندارد.
بله، خب در گذشته پاکستان عین اتهامات را علیه ریاست امنیت ملی افغانستان وارد میکرد و به نوع نگران نفوذ هند بود. حال هند هم نفوذ چندانی در افغانستان نداره. به نظر شما چرا پاکستان باز هم عین اتهامات را علیه افغانستان وارد میاره؟
شما ببینین علی جنگ، جنگ های غیر مستقیم هستن، یعنی هند ضرورتی به این ندارن که در منطقه مرزهای خود حالت در حقیقت حمایت کردن از تی تی پی به هر شکلی که باشد، مستقیم غیر مستقیم، کشور مثل هندوستان تلاش میکنن که وضعیت پاکستان را در هم و بر هم بکنه و پاکستان را در حقیقت زمین گیر بکنه، قسمی که پاکستان از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی در وضعیت بدی قرار داره. احتمالات از اینکه هند در این قضایا
بله، وقت بسیار کم است. موضوع خط دیورن بین طالب و حکومت پاکستان مطرح شده. به نظر شما آیا با تشدید حملات پاکستان میخواهد به نوعی تصمیم روی خط اتخاذ شود؟
موضوع خط دیورن یک مسئله است که به سرنوشت حکومت ها ارتباط دارد. اگر طالبا امروز خط دیورن را به رسمیت بشناسن و یا این موضوع را مطرح بکنن، طالبا کاملا قسمی که منزوی است منزوی تر خواهد شد و حمایت کاملا طالبانی و ماشین جنگی طالبای خود هم از دست خواهد داد. بنان پاکستان طالبا در این زمینه اساسیت افغانا را درک میکنه که افغانا دیورن را خط فرضی میدانند و به این خاک خود وفادار هستند و وقتی از این تکمیل است. بنابراین پاکستان هر قدر تلاش را که بکنه، تلاش قبلی در زمان جمهوریت هم با پشتیبانی امریکایی ها کردن، امریکایی ها فشار آوردن که خیلی در حقیقت سیم خاردار کش شد و امریکایی ها استدلال میکردن که شما خود تک میگی از ما هست، اجازه بدید فعلا همی سیم خاردار را به خاطر موضوعات امنیتی ما کش میکنیم. یعنی یک بازی درویه را امریکا در او بازی کرد که طالبای کار به زندگی هم کرده نمیتونن به خاطر که حساسیت را درک میکنن.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.